با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 28. در تثنیه فصل 28 آیه 50 الی 53 می‌خوانیم: این قوم درنده خو نه به پیران شما رحم خواهند کرد و نه به جوانانتان. آنها گله و محصولاتتان را خواهند خورد و شما از گرسنگی خواهید مرد. نه قلعه‌ای برای شما باقی خواهد ماند و نه شراب تازه‌ای و نه روغن زیتونی، نه گوساله‌ای و نه بره‌ای. تمام شهرهایتان را محاصره خواهند کرد و دیوارهای محکم و بلند آنان را فرو خواهند ریخت، همان دیوارهایی که فکر می کردید از شما حفاظت خواهند کرد. در آن روزهای سخت محاصره حتی گوشت پسران و دخترانتان را هم خواهید خورد. یوسفوس در نوشته تاریخی خود می گوید که چگونه مادران مجبور شدند نوزادان خود را بدهند و گوشت نوزادان خورده می شد. مردم می مردند و اجساد آنها در داخل شهر انباشته می شد. دیگران مجبور بودند این اجساد را از روی دیوار شهر به بیرون پرتاب کنند. می توانیم بگوییم که این پیشگویی خدا نیز کاملا به انجام رسید و اکنون قوم یهود در تمام دنیا پراکنده شدند. در تثنیه فصل 28 آیه 64 می خوانیم: خداوند شما را در میان تمام ملت‌ها از یک گوشه عالم تا گوشه دیگر پراکنده خواهد ساخت. در آنجا خدایان دیگر را که نه خود می شناختید و نه پدرانتان پرستش خواهید کرد. خدایانی که از چوب و سنگ ساخته شدند. تا کنون آنها کاملا از سرگردانی و پراکندگی خود باز نگشتند. این پیشگویی هنوز بایستی به انجام برسد. سه پیشگویی در مورد پراکندگی و آبارگی بود. سه پیشگویی درباره بازگشت آنان بود. آنان تا کنون دو بار به سرزمین موعود بازگشتند. برای بار سوم آنها هنوز کاملا باز نگشتند و این پیشگویی هنوز به انجام نرسیده است. فصل 28 کتاب تثنیه فصلی قابل توجه می باشد که شامل شش پیشگویی مهم است. سه پیشگویی مربوط به پراکندگی و آوارگی قوم اسرائیل و سه پیشگویی در رابطه با بازگشت آنان به سرزمین موعود. دیدیم که سه پیشگویی مربوط به پراکندگی آنان و دو پیشگویی در مورد بازگشت قوم به سرزمین موعود به انجام رسیدند. بنابراین پنج پیشگویی تا کنون به طور کامل به انجام رسیدند. درباره پیشگویی ششم، یعنی بازگشت نهایی قوم اسرائیل به سرزمین موعود، چه فکر می کنید؟ به نظر من آن پیشگویی هم به طور کامل به انجام خواهد رسید. آن پیشگویی مربوط به آینده است. در تثنیه فصل 28 آیه 65 الی 67 می خوانیم: در میان آن قوم ها روی آرامش را نخواهید دید، بلکه خداوند به شما دلهایی لرزان و چشمانی گریان و افکاری پریشان خواهد داد. زندگی شما دائم در خطر خواهد بود. شب و روزتان با ترس سپری خواهد شد و امیدی برای دیدن روشنایی صبح نخواهید داشت. به خاطر آنچه می‌بینید، ترس و وحشت وجود شما را فرا خواهد گرفت. صبحگاهان خواهید گفت ای کاش شب می‌شد و شامگاهان ای کاش صبح می‌شد. چگونه تمام این وقایع در جفا و اذیت و آزار به یهودیان در طی قرون و دورانهای متفاوت به انجام رسیدند؟ تمام اینها در نتیجه نااطاعتی و نافرمانی مداوم آنان می باشد. آنها آرامی ندارند و قلبی مضطرب دارند. صبحا آرزو دارند که زودتر شب شود و شب در انتظار صبح به سر می برند. چقدر غم‌انگیز است. دوستان، کلام خدا حقیقت دارد و خدا در گفتار خود صادق است. چه درس مهمی در اینجا برای ما وجود دارد. آگاهی از تمام این وقایع باید ما را تشویق کند که انجیل نجات بخش و خبر خوش رستگاری را به این قوم که از سرزمین موعود رانده شده اند بگوییم. خبر خوش نجات بخش خداوند عیسی مسیح هم برای یهودیان و هم برای غیر یهودیان است، همانطوری که در رومیان فصل 1:5 گفته می شود. تا به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند و از او اطاعت کنند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب تثنیه به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 29 در کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 29. موضوع اصلی این فصل عبارت است از عهد خدا درباره فلسطین. فصل‌های 29 و 30 در مورد عهد مربوط به فلسطین می باشد. بعضی از مفسرین فصل‌های 28 تا 30 را در ارتباط با عهد در نظر می گیرند. من در بررسی‌های خود تمام فصل 29 و 10 آیه ابتدایی فصل 30 را به عنوان بخش مربوط به عهد خدا در مورد فلسطین در نظر می گیرم. اگرچه 10 آیه فصل 30 در واقع به متن عهد اشاره می کند، ولی فصل 29 مقدمه‌ای در ارتباط با عهد خدا می باشد. خلاصه ای از توجه و مراقبت خدا. این چهارمین سخنرانی موسی می باشد. در تثنیه فصل 29 آیه 1 می خوانیم: این است مفاد عهدی که خداوند در سرزمین موآب توسط موسی با قوم اسرائیل بست. این عهد غیر از عهدی بود که قبلا در کوه هوریب بسته شده بود. عهد بسته شده در کوه هوریب، ده فرمان یا آنچه ما آن را می نامیم، شریعت موسی بود. عهدی که خدا می خواهد در اینجا با آنان ببندد در ارتباط با سرزمینی است که به عنوان عهد خدا در رابطه با فلسطین نامیده می شود. خدا این عهد را قبل از ورود آنان به سرزمین موعود می بندد. در تثنیه فصل 29 آیه 2 می خوانیم: موسی تمام بنی اسرائیل را احضار کرد و سخنان زیر را به ایشان گفت. این افراد هنوز کودک یا نوجوان بودند وقتی این وقایع اتفاق افتاد. مسن‌ترین اشخاص در میان قوم بایستی حدود 60 ساله می بودند که هنوز پس از سرگردانی در بیابان بعد از شکست قادش برنی زنده بودند. فقط یوشع و کالیب از نسل باقی مانده بودند. در تثنیه فصل 29 آیه 3-4 می خوانیم: شما با چشمان خود بلاهایی را که خداوند بر سر فرعون و درباریانش آورد دیدید و شاهد معجزات عظیم خداوند در سراسر مصر بودید، ولی تا امروز خداوند دلهایی که بفهمد و چشمانی که ببیند و گوشهایی که بشنود به شما نداده است. با وجود دیدن همه علائم باز هم نپذیرفتند و درک نکردند. اشعیا مطالب زیادی در این مورد برای گفتن دارد و همچنین پولس نیز در رومیان فصل 11 آیه 8 درباره کوری باطنی قوم اسرائیل سخن میگوید. کتاب آسمانی ما نیز به همین موضوع اشاره میکند و میفرماید که خدا ایشان را به خواب فرو برده است و چشمان و گوشهایشان را طوری بسته است که وقتی راجع به مسیح با ایشان سخن میگوییم چیزی درک نمی کنند. این وضع تا به امروز هم ادامه دارد. آیا این مطلب به این معنی است که خدا اجازه نخواهد داد آنها دریافت کنند که به خواب رفتند؟ نه، آنها در خواب می باشند. خدا بایستی آنها را بیدار کند. این نکته ای است که ما باید امروز آن را تشخیص دهیم. تا زمانی که خدا چشمان و گوشان مردان و زنان را باز نکند، آنها نمی توانند انجیل و خبر خوش نجات بخش را بشنوند. در اینجا منظور مرا اشتباه متوجه نشوید و سوء تفاهم نشود. آنها می توانند کلام خدا را بشنوند و کتاب مقدس را بخوانند، اما نمی توانند انجیل و خبر خوش را شنیده و درک کنند. در رابطه با برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که اکنون به آن گوش می دهید، روزنامه نگاری در یکی از زبانهای دیگر که این برنامه پخش می شد، در مجله نوشت که این برنامه یک دوره 5 ساله کتاب مقدس از سوی مذهبیون است. به نظر می رسد که او فکر می کرد هرگاه شما تلاش می کنید کتاب مقدس را آموزش دهید، یک برنامه تبلیغی مذهبی اجرا می کنید. آرزو داشتم که آن شخص واقعا به برنامه گوش می داد تا می فهمید که ما در تلاش انجام چه کاری هستیم. ولی متاسفانه او گوش کرد ولی نفهمید. نتوانست درک کند و تصور می کرد که تعلیم کتاب مقدس برای اهداف و انگیزه های دیگری انجام می شود. او فکر می کرد که از کتاب مقدس فقط به عنوان کتابی برای تبلیغات مذهبی استفاده می شد. چرا چنین فکر می کرد؟ چون این کار روح خدا است که کلام خدا را گرفته و از طریق آن چشمان و گوشهای او را باز کند. آنگاه او می توانست ببیند که کلام خدا در زندگی بسیاری از انسانها اثر سازنده و مفید دارد. اکنون خدا در اینجا می گوید که او مردم را همانطوری که هستند به حال خود وامی گذارد. آنان هیچ قصد و انگیزهی برای بازگشت به سوی او نداشتند. آنان رابطه خود با خدای زنده و حقیقی را قطع کردند. بنابراین خدا نیز آنها را در وضعیت بی ایمانی خود به حال خود گذاشته است. در تثنیه فصل 29 آیه 5 می‌خوانیم: خداوند 40 سال شما را در بیابان هدایت کرد. در این مدت نه لباس‌هایتان کهنه شد و نه کفش‌هایتان پاره گشت. تصور کنید 40 سال از یک جفت کفش استفاده کنید و راه بروید و آن کفش کهنه نشود. موسی اکنون سفرشان در مسیر بیابان را تشریح می‌کند و اینکه چگونه این موضوع باید چشمان آنان را باز کرده باشد. افراد بسیاری امروز میگویند که اگر خدا فقط یک معجزه در مقابل چشمان آنها انجام میداد، اکنون ایمان میآوردند. خب قوم اسرائیل برای مدت 40 سال معجزات دید ولی باز هم ایمان نیاورد. انسانها به خاطر ندیدن و نداشتن شواهد نیست که بی ایمان میباشند. مردم بی ایمان نیستند به خاطر آنچه در کتاب مقدس می‌خوانند یا آنچه در اطراف ایشان به وقوع می‌پیوندد. مشکل در درون انسان‌ها است. آنان بی ایمان هستند چون در درون خود دشمن خدا می‌باشند. آنها ظرفیت درک و فهم امور خدایی را ندارند. چه تصویری را خدا از قلب انسان به نمایش می‌گذارد؟ او میگوید که به وضع اسفبار و مایوس کنندهی زشت و آلوده است و در واقع هیچ یک از ما نمیتوانیم واقعا درک کنیم و بفهمیم چقدر وضعیت خطرناک و وحشتناکی است. قلب انسان منبع همه زشتی هاست. رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 میگوید: زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که عنان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند، هرگز نمی‌توانند خدا را راضی کنند. پولس این مطلب را پس از اینکه خدا قوم اسرائیل را برای مدت 1500 سال تحت احکام شریعت آزمایش کرده بود نوشت. چه تصویر آشکاری از وضعیت بشریت را در اینجا می‌بینیم. آنانی که جسمانی و نفسانی هستند نمی‌توانند خدا را راضی و خوشنود سازند. موسی خلاصه‌ای از تاریخ آنها را ارائه می‌دهد و به یاد آنان می‌آورد که خدا چگونه به طور عالی از آنها مراقبت و توجه کرده و همه چیز را برای ایشان مهیا ساخت. این مقدمه‌ای در رابطه با عهد خداست. یاد داشته باشید که عهد خدا در ارتباط با فلسطین غیر مشروط می باشد. ولی سکونت آنان در سرزمین موعود وابسته به اطاعت آنها است. در تثنیه فصل 29 آیه 10 الی 13 می خوانیم: همگی شما یعنی رهبران، ریش سفیدان، مردان قوم، همراه با کودکان و همسرانتان و غریبانی که در میان شما زندگی می کنند، یعنی کسانی که هیزم می شکنند و برایتان آب می آورند، امروز در حضور خداوند خدایتان ایستاده اید. اینجا ایستاده اید تا به عهدی که خداوند خدایتان امروز با شما ببندد وارد شوید. امروز خداوند می خواهد شما را به عنوان قوم خود تایید کند و خدای شما باشد، همانطوری که به شما و پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داد. همانطوری که می خوانیم می بینیم که هشدار موسی در مورد نااطاعتی نسبت به عهد خدا هم بر مردم و هم بر سرزمین تأثیر خواهد گذاشت. برای ما اینطور به نظر می رسد که یک پیشگویی است، چون قوم اسرائیل عهد خدا را زیر پا گذاشت و از آن نافرمانی کرد. در تثنیه فصل 29 آیه 22 الی 27 می خوانیم: آنگاه فرزندان شما و نسل‌های آینده و غریبانی که از کشورهای دوردست از سرزمین شما عبور کنند، بلاها و بیماری‌هایی را که خداوند بر این سرزمین نازل کرده است خواهند دید. آنها خواهند دید که تمام زمین شورزاری است، خشک و سوزان، که در آن نه چیزی کاشته می شود و نه چیزی می روید. سرزمینتان درست مثل صدوم و اموره و عدمه و سبوئیم خواهد بود که خداوند در خشم خود آنها را ویران کرد. قوم ها خواهند پرسید: چرا خداوند با این سرزمین چنین کرده است؟ دلیل این خشم بی امان او چه بوده است؟ در جواب ایشان گفته خواهد شد: چون مردم این سرزمین عهدی را که هنگام خروج از مصر خداوند خدای پدرانشان با ایشان بسته بود شکستند. ایشان به پرستش خدایانی پرداختند که آنها را قبلا نمی شناختند و خداوند پرستش آنها را منع کرده بود. پس خشم خداوند علیه این سرزمین افروخته شد و کلیه لعنت‌های او که در این کتاب نوشته شد بر سرزمینشان فرو ریخت. سالها پیش در بیوگرافی نویسنده ایمانداری می‌خواندم که سفری با قطار در قسمت‌هایی از آسیا و همینطور در سرزمین فلسطین داشت. بعد از ظهر شهر اورشلیم را ترک کرده و به منطقه دریای مرده رسید. در حالی که کنار پنجره قطار ایستاده و به بیرون نگاه می‌کرد، توریست ثروتمندی در کنار او ایستاده بود. آن توریست گفت: من همیشه شنیده بودم که اینجا سرزمین شیر و عسل است، ولی چرا چیز خوبی اینجا نمیبینم؟ تا کنون سرزمینی به بدی و خرابی اینجا ندیده بودم. آن نویسنده ایماندار گفت که جالب است که شما این را میگویید. و سپس کتاب مقدس خود را باز کرد و آیه 24 در فصل 29 کتاب تثنیه را به او نشان داد که نوشته: قوم‌های بیگانه خواهند پرسید چرا خداوند این سرزمین را چنین کرده است؟ دلیل این خشم بی امان او چه بوده است؟ نویسنده ایماندار با آن توریست گفت: سؤالی که او می‌پرسد در کلام خدا مطرح شده است و دلیل این وضعیت همان است که موسی حدود 3500 سال پیش گفته بود. چون مردم این سرزمین عهدی را که هنگام خروج از مصر خداوند خدای پدران ایشان با ایشان بسته بود شکستند. سرزمین و مردم به هم مربوط هستند. در واقع تمام شریعت و نظام موسایی ارتباط با آن سرزمین دارد. آنها نه فقط برای مردم می باشند، بلکه برای سرزمین نیز هستند. مهم است که به این نکته توجه شود. در روزگار خداوند ما عیسی مسیح، کوه زیتون با درخت پوشیده شده بود، یک منطقه سرسبز بود. دشمنانی که آمدند و بر قوم غلبه کردند، سرزمین را فتح کرده و همه جا را خراب کرده، آتش زدند و سرزمین را ویران ساختند. داوری خدا نه فقط بر مردم نازل شد، بلکه بر سرزمین نیز داوری شد. در تثنیه فصل 29 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: خداوند با خشم و غضب شدید خود ایشان را از سرزمینشان ریشه‌کن ساخت و آنها را به سرزمین دیگری راند که تا امروز در آنجا زندگی می‌کنند. اسراری هست که خداوند خدایمان بر ما چشم نفرموده است، اما او قوانین خود را بر ما و فرزندانمان آشکار نموده است تا آنها را اطاعت کنیم. اما حتی قبل از اینکه عهد با آنان بسته شود، به آنها گفته شده بود که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. اکنون دوست من، خدا به ما مطالب زیادی را نگفته است و فقط نکات مشخصی را عنوان کرده و مطمئناً مطالبی در مورد سرزمین گفته است. این سرزمین اکنون مناطق خراب زیادی دارد و با مشکل کم آبی روبرو است. سعی می کنند بیشتر آب به دست آورند. مهندسان کشاورزی در آنجا ادعا کردند که اگر بتوانند به اندازه کافی آب داشته باشند، این سرزمین قادر خواهد بود غذای 15 تا 25 میلیون نفر را تامین کند. من چندین بار به اورشلیم و اریحا رفت آمد کردم. هر که به آنجا سفر می کند مجبور می شود بپرسد منظور خدا از سرزمین شیر و عسل و داوری آنجا چه بوده است؟ قوم اسرائیل از آن سرزمین بیرون رانده شد چون خدا گفت به آنجا وارد شوید و بر اساس شرایطی که من می‌گذارم در آنجا زندگی کنید. آنان به شرایط او توجه نکرده و از او اطاعت نکردند. آیا این مطالب به این معنی است که چون قوم اسرائیل عهد را نگه نداشتند، دیگر به آن سرزمین باز نخواهند گشت؟ نه، خدا عهد خود در رابطه با فلسطین را بدون قید و شرط با آنان بست. در برنامه آینده به این موضوع توجه خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.